بسم الله الرحمن الرحیم. در تقارش فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 799 یک شنبه مورخه 22/12/95.
فالجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب یکی از محرمات احرام که تقریبا مباحثش مطرح شد التزاز و کامجویی زن و مرد از یک دیگر بود که برخی از مواردش عنوان شد. دو مورد رو بالخصوص حضرت امام غیر از مباشرت مطرح میکنن، یکی از تقبیل و به شهوت، یکی هم از نظر و الی المرأه به شهوت. حالا نسبت به این دو موردم نکاتی رو مختصر عرض میکنیم و این بحث رو تمام کنیم. حالا آدم گاهی میگه که آخه وقت گرفتن رو این بحثا و سو، ولی من طرفم بالاخره اگه مبتلا به باشه چاره ای نیست، بالاخره باید این بررسی حکمیش بشه. بعد من گاهی میگم ماها که نه وقتمون خیلی مهم نیست، ولی گاهی آدم میبینه که ائمه ما رو که حالا واقعا چجور میبایست از اونا استفاده بشه درگیر با چه مسائلی کرده بودن. ماها که هیچ، ما توی زیارت غیر معروف، اذن دخول غیر معروفهی که در حرمهای ائمه میخونیم، یه جمله ایست ما نسبت به اونها خودمون جایگاهمون اینه که اللهم اجعل ارواحنا تحن الى مواطع اقدامكم. یعنی ما خیلی که ترقی کنیم اینه که روح اگر خیلی متکامل بشه به جایی میرسه که در خاک قدم، گرد خاک قدم اونها بگرده. اللهم اجعل ارواحنا تحن الى مواطع اقدامكم. ما اگه خیلی بریم بالا به اینجا میتونیم برسیم. حالا عظمت اونها، سعه علمی اونها، سعه وجودی اونها، بالاخره حالا نیاز مردم حتی در نیازهای جزئی، ولی محدود شده بودن در زمانی به این مسائل و این سوالات. حالا بالاخره دیگه آرزوتر تموم بشه بگذاریم که این بحث رو ازش گذشته باشیم. دو سه نکته را نسبت به این دو مورد هم اشاره کنیم.
رابطه بین زن و شوهر میشه مثلا تشکیل یک رابطه بین محرمش میشه رضا و کشف چادرش و جهت ماهاش رو ببینه یا دادن اینا ببینه مشکلی نداره شهوت درش نباشه؟
نداره اینا، اینا حالا اشاره میکنیم، زیل اشاره میکنیم. اصلا یه حرفا که حالا مردم که الان در محرمش شده شه، اینا که حرفایی نیست، خیلی علمی نیست اینا. نه 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 هیچ جایی نداره. ان نظر و به غیر شهوتین تو بحث نظر اشاره میکنیم، ان نظر و به غیر شهوتین هیچ اشکالی نداره، عیبی نداره، نه چه عیب داره اینا. بعد خب نکته اول بحث تقبیل، حکم تکلیفی تقبیل است بلا شهوت و مع شهوت. اگر تقبیل بلا شهوت باشه، بین فقها ها اختلافه، آیا حرام هست یا حرام نیست؟ جمعی از فقها قائلند که تقبیل بلا شهوت حرام نیست. برخی تصریح به حرمت دارن. از بین متأخرین صاحب تفصیل الشریعه میگه تقبیل بلا شهوت حرام نیست. قائلین به حرمت استدلال میکنند به صحیحه مسمع ابو سیار که در این صحیحه حضرت فرمودند ان حال المحرم زیقتون فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شات. مدلول مطابقی روایت این است که تقبیل المرأة بلا شهوت کفاره داره. یک گوسفند و کفاره داشتن قبلا هم اشاره کردیم ملازمه دارد با حرمت. اگه عملی از اعمال در حال احرام عن عمد و اختیار کفاره داشت ملازمه داره با این که اون عمل حرام است. خب تقبیل مرأه بلا شهوت کفاره داره، این مدلول مطابقی روایته. مدلول التزامیش اینه که حرامم هست. برخی از فقها این استدلال رو رد کردن به دو بیان. بیان اولین است که میگویند ما ملازمه رو فی الجمله قبول داریم که بین کفاره و حرمت عمل ملازمه است، اما در این مورد دلیل خاص داریم ولو کفاره ثابت است ولی حرمت ثابت نیست. دلیل خاص بر عدم الحرمه روایت باب 18 از ابواب کفارات استمتاع حدیث پنجم است. حسین ابن حماد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المحرم یقبل امه قال لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة. صاحب تفصیل و شریعه در جلد 13 صفحه 434 می‌فرماید این روایت سندن معتبر است زیرا حسین ابن حماد توثیق عام داره. ابن ابی عمر به سند صحیح به تعبیر ما از او روایت داره، لذا سند حدیث که معتبر است. اما از حیث دلالت هم کراهت در روایات به معنای مبغوضیت و حرمت است، لذا در این روایت به مفهوم حصر میگه فقط حرام قبلت و شهوه هست، پوسیدنی که ناشی از شهوت باشه، لذا مفهوم حصر میگه اگر تقبیل بلا شهوت باشه مشکلی نداره، مبغوض نیست، حرام نیست. این روایت باعث میشه، قرینه میشه که صحیحه مسمع مدلول التزامی نداشته باشه، لذا بگوییم درست از تقبیل و بلا شهوته، تقبیل و مرعتی بلا شهوته کفاره داره، ولی کراهت و مبغوضیت و حرمت نداره. لذا تصریح میکنن میگن از تقبیل و بلا شهوته حرام نیست. عرض میکنیم که این که ایشون میفرمایند سند روایت تمام است چون حسین ابن حماد توثیق عام داره، اولا علاما به بالی ایشون قبول نداره این توثیق عام رو، حالا باز دوستان مراجعه کنن جای دیگه، من یادمه ایشون مواردی داریم که برخی از رواد ابن ابی عمر از اونا نقل کرده به سند صحیح، ایشون اعتبار اون رواد رو قبول ندارن. حالا آزا اولا بالاخره مبناییه، یا برگشتن یا قبول دارن یا بالاخره ثانیان مشکل این روایت حسین ابن حماد نیست، دو تا مشکل دیگه در این روایت هست در سندش، یکی سهل ابن زیاد است. حالا اینجا ممکنه تنازل کنیم، مکتب قم بگه الامر فی السهل سهل، ولو ما میگیم الامر فی السهل صعبون، ولی حالا مکتب قم بگن الامر فی السهل سهلون، اینم چشم پوشی کنن. در سند روایت محمد ابن احمد نهدی هست. همان محمد ابن احمد ابن خاقان یا حمدان القلانسی در رابطه با این راوی تعارض بین جارح و معدل است. مرحوم نجاشی می فرماید کوفیون مضطربون لهو کتبون. علامه از ابن غزائری نقل میکنه ضعیفون یروی عن الضعفا. در مقابل کشی از عیاشی نقل میکنه کوفیون فقیهون ثقتون خیرون. خب تعارض بین جارح و معدله، یا بگید نجاشی و ابن غزائری اقواس، یا حداقل تساقطه. لذا مثل مرحوم علامه در خلاصه فرماد عندی توقف فی روایته. مسترب الحدیث، مسترب یعنی مسترب الحدیث در کلام نجاشی. بله کاملا منافات با وساقت داره. من صبر و طالع کلمات نجاشی رو کاملا به این نتیجه میرسه. بعد نقل علامه از ابن غزائری ضعیف و یروی عن الضعفا، نه اونم اول کلامه، اونم بعضی همی حرفو زدن ولی اول کلامه که اینجوریه واقعا، یا نه اون خصوصیت دیگریه. باز نقله های علامه را از ابن غزائری ببینید، همه جا اینجور نیست. بعضی جا میگه ضعیف، بعضی جا میگه ثقتون یروی عن الضعفا، بعضی جا میگه ضعیف و یروی عن الضعفا. باز نمیشه حمله بر این معنا کرد. دیگه نقل علامه کمک میکنه به کلام نجاشی. اگه تنها بود ممکن بود شما نکته ای بگید. نه تخلید غیر از استرام، تخلید اونم قبول نیست. تخلید ممکنه ولی در استراب حدیث نمیتونیم توجیه کنیم. بعضی از متأخرین هم گفتن، حرفم زیاد گفتن، جاش باید بحث بشه، بررسی بشه. تخلیتون رو ممکنه یک جوری حمل کرد بر یک چیزایی، ولی استراب در حدیث در کلمات نجاشی با وساقت مخالفت داره. یعنی نمیشه استراب رو درسته بعضی، ولی نه استراب در کلام نجاشی با توضیحاتی که میگه، اینا همه احتمالاتی است که احتمال ظهور کلام را از بین نمیبره. عرض کردم الانم با حرف ابن غزائری هم کنار هم میگذاریم، بالاخره تعارض جارح و معدله. لذا به نظر ما از این جهت این روایت از جهت سند قابل اعتبار نیست. فعلیه صحیحه مسمع متن ادارت مشکل نداره اگه ثابت باشه سندش. صحیحه مسمع از جهت داشتن مدلول التزامی رادع و مانعی برش نیست. فعلیه صحیحه فی نفسه دلالت میکنه که من قبل امرأته من غیر شهوت فهو حرام. فهذا الفعل محرم بدلالة التزام. بیان دومی دارد صاحب تفصیل و شریعه که این بیان رو هم اشاره کنی. ایشون میگوید اصلا ما در دلالت روایت مسمع ابو سیار بر اصل این معنا خدشه می کنیم. روایت چی میگه؟ من قبل امرأته على غیر شهوت و هو محرم فعليه دم و شاته. میفرماید ما در تقبیل بلا شهوت هم ثبوت کفاره رو مورد تردید قرار میدیم و هم مدلول التزامی شد. یعنی اگه کفاره ثابت نبود دیگه مدلول التزامی هم ثابت نیست. حالا چجور؟ ظاهر روایت که دیگه روشنه، من قبل امرأته على غیر شهوت فعليه دم شات. بله؟ نه چه دخالت، اون قید داره میگه حال محرم سخته، خیلی محرم کارش مشکل. بعد امام وجه اشکال اینجوری، چرا حال محرم سخته؟ به خاطری که اگه تقبیل بلا شهوتین باشه یه گوسفند کفاره بده، تقبیل مع شهوتین باشه و باب نمیدونم نزول منی باشه یک جزور کفاره داره، اگه مست بلا مع شهوتین باشه باز یه چی کفاره داره. حال المحرم زیقت، حالش سخت. حالا توجیهشون رو ببینید که چجور روایت رو از این ظهورش میخوان ساقط کنن. ایشون میفرماین ولو روایت ظهور بدوی دارد در این که کسی که در حال احرام تقبیل بلا شهوت داشته باشه یه گوسفند باید کفاره بده، ولی این معنا مراد از این فقره نیست. خب او را الان اشاره میکنم، حالا صبر کنید. میفرماین این معنا از روایت برداشت بشه محذور داره. چرا محذور داره؟ یه توضیح مبسوطی ایشون مطرح میکنه. خلاصش اینه، میگوید در مورد تقبیل سه صورت متصور است که فقها هم اینجا مطرح میکنن این سه صورت رو. یکی تقبیل بدون شهوت، دوم تقبیل با شهوت و عدم خروج منی. نم صورت دوم. صورت سوم تقبیل با شهوت و خروج منی. ایشون میفرماید طبق ظهور بدوی روایت که دیگران معنا میکنن، روایت دو مورد شاد از مصادیق تقبیل رو بیان کرده است و یک موردی که مصداق غالب از تقبیل است روایت بیان نکرده است، چون روایت در رابطه با تقبیل دو مصداق بیان میکنه. یک، روایت میگه من قبل بلا شهوت علیه دم و شاته. مصداق دوم، من قبل مع شهوت و مع الانزال فعليه جزور. مصداق غالب کو، من قبل مع شهوت بلا انزال. این مصداق غالب و روایت بیان نکرده، چون بیان نکرده است اطلاق چی داره؟
دلیل لفظی دیگه تحقیل مع شهوت باشه، نتیجهش اینه. حالا اهم مرزی شده
نه، قید مع الانزال داره، در مع شهوت قید مع الانزال داره. من قبل مع شهوت و مع الانزال فعليه جزور، من قبل بلا شهوت فعليه شاتم. من قبل مع شهوت بلا انزال چجوری روایت بیان نکرده؟ چون مصداق غالب و روایت بیان نکرده است، لذا دست به توجیه صورت اول بزنیم در روایت، بگیم این که امام فرموده است من قبل امرأته على غیر شهوت، یک قیدم بهش بزنیم مع خروج المنی مثلا، مع الانزال فعليه شاطو. حالا عبارتاشونه تو تفصیل الشریعه صفحه 432 بخونی، یه صفحه و خورده عبارت. ما به ایشون عرض میکنیم که جدا عجیب از این محقق، روایت اصل مطلبی که امام میخوان بیان کنن، میفرماین حال المحرم زیقتو، محرم کارش سخته، مشکل داره. خب بعضی از مصادیقشو بیان میکنه، مگه وقتی امام فرمودن حال المحرم زیقتو، وظیفه امام بیان تمام المصادیق است؟ که اگه یه مصداقشو بیان نکردن، شما بگید دیگه دست به توجیه کلام امام بزنید. مگه نیاز داره؟ مگه کسی میگه آقا روزه گرفتن تو ماه رمضان بسیار سخته، چون نباید دروغ بگی، نباید غیبت کنی؟ بگیم بعد آقا نگفته که پس مباشرت هم نکنید، قضا هم نخورید، پس اونا یا جایزه یا دست به توجیه جمله بزنید. خب مصداقی از مصادیق زیغ رو بیان کنن کافیه. این در صدد بیان حکم تک تک موارد که نیستن که. و بعد عجیبه که ایشون این صریح روایت رو ظهور بدوی میدونن. بابا روایت اینه من قبل امرأته بلا شهوت فعليه دم و شاته. میفرمان این ظهور بدویست در این مصداق. کدوم ظهور بدویست؟ نه، امام میخوان بگن حال محرم سخته. خود دو تا مصداق رو بیان کردن، عیبی داره؟ اشکال داره؟ حالا این هم اول کلامه، عیبی داره بیان کنن بگن سختیش اینه، یکی از مصادیق سختی اینه، عیبی داره یکی از مصادیق سختی رو بیان کنن؟ در مقام بیان نه حکم تکلیفی هن نه حکم وضعی، میخوان بگن حال محرم سخته، وجه سختیش اینه، اگه این کار رو بکنه این مشکل رو داره. این دال بر زیغ نیست؟ یعنی باید تمام موارد زیغ رو بیان کنن، یکی یکی 50 تا موارد محرم رو بیان کنن؟ نه، یه حرف دوم ایشونه، حرف اولشون نقل کردی، ایشون میگن حرام نیست، به چه دلیل حرام نیست؟ به خاطر روایت حسین ابن حماد. اونه بحث کردیم، اون روایت سندن ضعیفه، لذا صحیحه مسمع داله بر حرمت به حکم ملازمه. اینم باز میخوان ایشون خراب کنن، میگن صحیحه مسمع حتی داله بر کفارم نیست. حالا نمیدونم فتوا دادن تو مناسک بری معنا یا نه. خب پس دیگه اگه کفاره نداره، همین حرف دومی ایشونه نداره. خب دیگه این همین حرف دومه که الان اینجا میزنن، یعنی همین حرف که ما الان نقل کردیم. میگن آقا صحیحه مسمع چون امام مورد غالب و بیان نکردن، پس ما دست به توجیهش بزنیم، بهش عمل نکنیم. ما میگیم این صریح روایته، چرا دست به توجیه بزنیم ما؟ این حرفی ایشون نمیشه روایت رو بر خلاف ظاهر جدی حمل کرد. فعلیه به نظر ما صحیحه مسمع نه قابل توجیه و نه مقیدی داره، لذا به مدلول التزامی این روایت ملتزمیم، چنانچه حضرت امام هم در تحریر فتوا میدن تصریح میکنن من قبل امرأته بلا شهوت فعلیه دم و شاته. خیلی بالاخره حالا باز ببینید ایشون چه وجهی نسبت بگی روایت و اینا چی گفتن. نه خب حالا اونم حرفی خودش، اونم شما دیگه تحلیلش بکنید. حالا ببینید این هست یا نیست. بالاخره مثل غالب یعنی چی؟ نه میرسیم. اونم به نظر ما کفارش گوسفند نیست، کفارش شطور. فعلیه لاهنا تقبیل بلا شهوته هم حرام است و هم کفاره داره. تتمت الکلام برای فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما اشکال از کنم تضعیفات ابن قزائری رو وارد نمی دانیم. بحث دیگر اصلا بحث انتساب کتاب به ابن قزائری و اون بحثا. ابن قزائری تشدد در تضعیف داره، اگر جایی تضعیف کرد به تنهایی و بعد ما از اون طرف مقویاتی بر تعدیل داشتیم، اگر وجه کلام ابن قزائری و تضعیف غلوب و امثال ذلک بود میتونیم رفعیت کنیم. این فقط بحث اینه، الا اینجور نیست که ما بگیم تضعیفات ابن قزائری رو مطلقا بذاریم کنار. یه حرف میزنیم اینجور اینجا نگفتیم. حالا او بعضی ها باید، لذا اینجا به نظر ما اگه دقت کنیم ایشون تضعیفش مورد قبوله، مگر اینکه مواردی معدل داشته باشه و بتونیم تضعیفش رو حمله بر قلوب کنیم، فقط اینجا به الا مطلقانه. اینجا به نظر ما کلام نجاشی حرف فضل دیگه. نجاشی میگه مضطربون، این مضطربون نجاشی یا مضطربون حدیثش به وساقت لطمه میزن. بله بعضی خواستن توجیه کنن نکته ای را آقا گفتن استراب در حدیث نمیدونم مانع قوه ضبط راوی میشه، نه این نیست. قرائنی داریم تو کلام نجاشی استراب در حدیث یعنی در نقل درست نیست، این درست نقل نمی کنه. تخلیط رو ممکنه حمله بر چیزهای دیگه کرد در کلام نجاشی، تخلیط تنها رو، ولی استراب در کلمات نجاشی قرینه داریم برای که معناش استراب در حدیثه. بله بله برخی از مسائل اعتقادی رو ممکنه مثل ابن قزائری غلو بده. نه چون اهل غلو بوده از راوی لذا ما تضعیفش میکنه. ممکنه بعضی موارد اینجوری باشه، آره مواردی در کلام ابن قزائری ممکنه باشه که به خاطر غلو حمله بر تضعیف شده باشه. غلو هم به همون معنای خودش در جایی باشه. خیلی
آقا از این را بیدیم باید بیدیم.